بابا جان قفوروف کیه که عکسش روی پول تاجیکستان چاپ شده؟ مجسمش همه جا دیده میشه و مردم تاجیکستان اونو یه قهرمان ملی میدونن و هر جایی میشه اثری از اون رو توی این کشور دید. مگه چی کار کرده که اینقدر مورد احترامه؟
تشبس غفوروف در یونسکو یک لایحه کاملا نو که از این پیش نبود و مغز با تشبس غفوروف این لایحه پیشنهاد شد، اون با عنوان شرق غرب، یعنی مناسبت بین شرق و غرب از نظر فرهنگی، تاثیر متقابل شرق و غرب از نظر فرهنگی باید اول پیشنهاد شد.
به طور خلاصه بگم بابا جان قفوروف نامیه که برای خیلی از تاجیکا نه تنها یادآوری یک شخصیت سیاسی، بلکه نماد احیای فرهنگی و تاریخی و ملی این کشوره. شاید خیلی ها اونو فقط به عنوان نویسنده کتاب تاجیکان بشناسن، اما زندگی این شخص پر از تلاش‌های بی‌وقفه برای ملت تاجیکه که کتاب تاجیکان ثمره این تلاش هاست. توی این ویدئو یه سفری خواهیم داشت در زندگی مردی که از روستای کوچیک در خوجند قدیم به پا میخیزه و به یکی از تأثیرگذارترین چهره‌های تاریخ معاصر تاجیکستان و البته آسیای میانه تبدیل میشه. از کودکیش در اوایل قرن بیستم تا نقش اون در شکلگیری جمهوری شوروی تاجیکستان و تلاشهاش برای حفظ و احیای هویت تاجیکی در دوران اتحاد جماهیر شوروی. در طول این ویدئو میبینیم که چطور یک مرد میتونه در برابر جریان‌های سیاسی و تاریخی زمان خودش ایستادگی کنه و میراثی ماندگار از خودش به جا بذاره. از تلاش‌های اون برای توسعه آموزش و پرورش در تاجیکستان تا نقشش در شکل گیری آکادمی علوم این کشور، همه و همه نشان از عزم راسخ مردی داره که رؤیای ساختن آینده‌ای روشن رو برای ملتش داشت. پس با ما همراه باشید تا داستان زندگی بابا جان قفوروف رو با همدیگه مرور کنیم. داستان از عشق به وطن، پایداری در برابر چالش‌ها و تلاش بی‌وقفه برای حفظ هویت یک ملت. قفوروف کی بود؟ و ما باید جستجو درباره اونو از کجا شروع کنیم؟ طبیعتاً باید از جایی شروع می‌کردیم که در دوران کودکی و جوانیش اونجا گذرونده و اونجاها بوده. پس با این نقطه شروع میرسیم به نزدیک شهر باستانی خوجند که چند سالی هست الان به این منطقه میگن شهر قفوروف در ولایت سغد در تاجیکستان. در واقع قفوروف در 31 دسامبر 1908 در روستای اسپیسار به دنیا اومد. اگه بخوایم با جزئیات بیشتری بگیم، پدر و پدر بزرگ قفوروف در محله خواجه کمال شهر خوجند زندگی میکردن که پدر قفوروف به خاطر وضع معیشت سختی که داشتن میره روستای اسفیسار یا همون اسپیسار تا پیش برادرش زندگی کنه. اونجا با دختری به نام راضیه آزاد ازدواج میکنه و راضیه که همون میشه مادر قفوروف، علاوه بر اینکه باسواد بود شاعر هم بوده و شعر میگفته. این ابیات هم منصوب به مادر قفوروف هست که به صورت یک پند به پسرش گفته اینا رو. حالا ما هم چند تا از این بیت‌ها رو با هم دیگه میخونیم. میکنم بر تو نصیحت ای پسر جان گوش دار، مادر پر دیده ات گوید سخنها هوش دار. از برای تو کشیدم رنجها ای نور چشم، خود نخوابیدم تو را خواباندم شبها در کنار. جهد کن غالب برا و گیر نام قهرمان، نام تو شهرت بیابد در جهان با افتخار. قفوروف به خاطر شرایط بد اقتصادی خانواده از سن 8 سالگی در خونه ثروتمندان کار میکرد و همزمان در مکتب ده اسپیسار هم درس میخوند. گرچه خودش توی یک مصاحبه با روزنامه روسی گفته که در خانه عزیز ما مادرم به من اولین حرفها را آموزاند. اولین تربیت را من از او آموختم. علاوه بر آموزش‌های مادر گفتیم که در مکتب روستا هم درس میخوند. بعد در دوره نوجوانی و جوانی توی خوجند هم کار میکرد و همزمان هم درسشو میخوند. از همون جوانی افتاده توی کار، یعنی هنوز 18 ساله نشده بود که رفت توی سازمان جوانان کمونیست. بعد فرستادنش سمرقند تا دوره‌های عالی حقوق شناسی رو ببینه و بعدش هم یهو سر از وزارت دادگستری در آورد. اولش مشاور وزیر بود و بعد هم شد مدیر یه بخشی. حواستون هست که داریم از اوایل دهه 1930 میلادی در تاجیکستان حرف میزنیم. یعنی زمانی که تاجیکستان بخشی از شوروی محسوب میشد و استالین رهبر اتحاد جماهیر شوروی بود و تبلیغات زیادی هم برای حزب کمونیست و فلسفهش میشد. در این حال هم سختگیری ها و محدودیت های زیادی رو هم برای بقیه تفکرات توی این دوران به وجود اومده بود. حالا توی این شرایطی که قفوروف داره جوونیشو میگذرونه، اون یه مدت رفت توی کار روزنامه و با تمام انرژی جوونیش وارد دنیای روزنامه‌نگاری میشه. مقالاتی که از قلم این روزنامه‌نگار جوون توی روزنامه‌های جمهوری و حتی روزنامه‌های منطقی منتشر میشد، توجه ها رو به خودش جلب کرد و به زودی نویسنده اونها معاون سردبیر و بعد از 5 سال تحصیل در انستیتوی کمونیستی سراسری روزنامه‌نگاری توی مسکو میشه سردبیر روزنامه تاجیکستان سرخ. اون در سال 1936 به عنوان مربی کمیته مرکزی حزب کمونیست تاجیکستان منصوب شد و دیگه رسما افتاد در مسیر پیشرفت در حزب کمونیست تاجیکستان. اول مسئول تبلیغات شد، بعد کم کم اومد بالاتر و شد کاتب کمیته مرکزی، بعد دبیر دوم و در نهایت هم در سال 1946 بعد از 10 سال فعالیت حزبی توی سن 38 سالگی به بالاترین مقام حزبی در جمهوری رسید و شد دبیر اول کمیته مرکزی حزب کمونیست تاجیکستان. واسه اینکه اهمیت این موضوع رو درک کنید، اینو باید بدونید که این اولین باری بود که یک تاجیک به این درجه میرسه. پیش از اون اوایل سران شوروی اصلا ملت تاجیک رو لایق داشتن یک جمهوری مستقل نمیدونستن و جمهوری خودمختار تاجیکستان یک مجموعه درون جمهوری سوسیالیستی ازبکستان بود و در واقع بخشی از ازبکستان محسوب میشد و از لحاظ سیاسی کاملا وابسته به ازبکستان بود. هر چقدر هم که تاجیک ها میگفتن که ما خودمون جدا هستیم و هویت جداگونه ای داریم، اثری نداشت. اما کم کم بزرگا و دانشمندایی مثل همین باباجان قفوروف و صدرالدین عینی که اومدن و گفتن که تاجیکا خودشون میتونن مستقل باشن و نباید زیر مجموعه ازبکا بمونن و از این جور حرفا، بالاخره این حرفا تاثیر گذاشت و تاجیکا کم کم رشد کردن تا اینکه بالاخره رسیدیم تو سال 1929، یعنی سالی که جمهوری سوسیالیستی تاجیکستان متولد میشه و از زیر نظر ازبکا خارج میشه و حالا از حالا به بعد میشه یک جمهوری مستقل. حالا درسته خیلی از مناطق مثل سمرقند و بخارا و سرزمین‌های حاصلخیز تحت کنترل ازبکستان باقی موند، اما همین که سران شوروی بالاخره استقلال تاجیکا رو به رسمیت شناختن در واقع قدم بزرگی محسوب میشد. اینجا لازمه یه توضیح کلی هم درباره تاریخ اون دوره بگیم. در دهه 1920 شوروی یه سیاستی رو پیاده کرد که بر اساس اون مرزهای جدیدی رو برای مناطقی مثل آسیای مرکزی به وجود آورد. یعنی این تقسیم بندی های ملی قومی و این شیوه تقسیم بندی جدید مرزها در واقع برای کنترل بهتر و تثبیت قدرت کمونیست ها توی این منطقه اجرا شدن و در نتیجه اون هم جمهوری های قزاقستان و قرقیزستان و ترکمنستان و تاجیکستان و ازبکستان به وجود اومدن. مرزهایی بر اساس قومیت‌ها ایجاد کردند که از همون موقع اختلافاتی رو هم توی منطقه به وجود آورد. مرزبندی‌هایی که چالش‌های زیادی داشت و همین حالا هم اگه نقشه این کشورها رو با دقت نگاه کنید متوجه میشید که چقدر این مرزها قاطی هستن و حتی مناطقی از یک کشور کاملا داخل کشور دیگه قرار داره. مثل شهر سوخ که متعلق به ازبکستانه و در دل قرقیزستان قرار داره که ما قبلا توی ویدیوهای ازبکستان و قرقیزستان به این مطالب پرداختیم. خلاصه توی این مرزبندی‌های جدید شهر سمرقند و بخارا که از تاجیک‌های زیادی اونجا ساکن بودن و به عبارتی تاجیک نشین محسوب می‌شد، رسیدن به ازبکستان و همین مسئله باعث اختلاف بین تاجیک‌ها و ازبک‌ها شد و تنش‌هایی رو هم توی اون سال‌ها با وجود آورد. خلاصه از سال 1929 که این جمهوری تاجیکستان شوروی از ازبکستان مستقل میشه تا سال 1946 که قفوروف به عنوان یعنی حزب رئیس حزب کمونیست این کشور منصوب میشه، هیچ تاجیکی به این جایگاه دست پیدا نمیکنه. پیش از قفوروف افرادی با ملیت آذری، ارمنی، ازبک و روس دبیر اول جمهوری سوسیالیستی تاجیکستان بودند تا اینکه بالاخره رهبرای شوروی به یک تاجیک اعتماد کرد.
نظرشاه دادی خدایف و انکشاف پختکاری توجه خاصه داشت. خودش بی‌واسطه به این مسئله مشغول بود. فخر میکرد که تاجیکستان از جهت حاصل ناکی پخته جای اول را اشغال میکند. افتخار داشت که پیشرو بودن آن سالها موثر گشته بود.
قفوروف تا سال 1956 یعنی حدوداً 10 سال در این سمت باقی میمونه، اما همزمان توی دانشگاه هم تدریس داشته و روی مباحث تاریخی کار میکرد. دوران رهبری قفوروف بر تاجیکستان با چالش‌ها و دستاوردهای مهمی هم همراه میشه و اون با مهارتی که داشت تونست منافع جمهوری تاجیکستان رو توی ساختار پیچیده اتحاد شوروی حفظ کنه. یکی از مهمترین اقدامات اون بهبود روابط با جمهوری‌های همسایه بود و مخصوصاً ازبکستان. قفوروف با درایت دیپلماتیک خودش تونست در دیداری تاریخی با عثمان یوسفوف دبیر اول حزب کمونیست ازبکستان تنش‌های موجود رو کم کنه و زمینه همکاری بیشتری رو هم بین دوتا جمهوری فراهم کنه. عثمان یوسفوف اون موقع یه سیاستمدار کهنه‌کار محسوب می‌شد که توی آسیای مرکزی هم نقش مهمی رو داشت و از سال 1937 یعنی تقریباً 9 سال پیش از قفوروف به دبیر کلی حزب کمونیست توی جمهوری ازبکستان منصوب شده بود و تجربه خیلی زیادی رو هم نسبت به قفوروف داشت. با این وجود قفوروف تونست ارتباط خوبی با عثمان بگیره که قدم بزرگی برای تاجیکستان محسوب می‌شد. در این حال قفوروف هرگز علاقه خودش به تاریخ و فرهنگ رو هم کنار نذاشت و اون حتی در اوج فعالیت‌های سیاسی به مطالعه و پژوهش در زمینه تاریخ تاجیکستان ادامه داد. تو سال 1949 نسخه اولیه کتاب تاریخ مختصر خلق تاجیک رو منتشر کرد که بعدها به کتاب مشهور تاجیکان تبدیل شد. اشتیاق اون به علم و تحقیق باعث شد تا دانشمندا و اساتید بزرگ رو هم دور هم جمع کنه و همین اشتیاق باعث شد تا آکادمی علوم جمهوری سوسیالیستی تاجیکستان رو راه بندازن که صدرالدین عینی میشه رئیس این آکادمی. همکاری های صدرالدین عینی و قفوروف برای تاریخ تاجیکا بسیار کارساز بود و در این حال دشمنای زیادی رو هم برای اونها ایجاد کرد. با این حال قفوروف در زمان حیاتش به پاس خدمات زیادی که انجام داده بود بارها مورد تقدیر رهبرای عالی حزب کمونیست قرار میگیره و ازش یه جورایی حمایت میشه. اما در سال 1953 اون کاری انجام میده که کاملا با آداب حزبی مغایرت داشت و جنبه دیگه ای از افکار و شخصیت قفوروف رو نشون میده. در این سال و بعد از مرگ استالین گئورگی مالنکوف پیش از خروشوف چند ماهی رو میشه دبیر کل کمیته مرکزی حزب کمونیست اتحاد شوروی و باباجان قفوروف طی درخواستی از مالنکوف میخواد که استعفای اونو قبول کنه تا دیگه شخص اول تاجیکستان نباشه و به نوعی استعفا بده و بره دنبال کار تاریخی. بخش از درخواست قفوروف رو هم با همدیگه اینجا میتونیم بخونیم. همونطور که شما میدانید تخصص اصلی من تاریخ شناسی است. در سال 1949 من جلد اول تاریخ خلق تاجیک را به چاپ رساندم. سالهای اخیر با یک گروه از مورخان جمهوری برای جلد دوم تاریخ تاجیکستان مطالب جمع‌آوری کرده‌ام. نوشتن تاریخ تاجیکستان در دوره شوروی نه تنها برای خواننده شوروی بلکه برای کشورهای دموکراتیک خلقی نیز دارای اهمیت است. اما من به این نتیجه رسیدم که در وظیفه دبیر کمیته مرکزی حزب کمونیست تاجیکستان بودن نمیتوانم نوشتن جلد دوم را به پایان برسانم. برای همین از شما خواهش میکنم به من اجازه دهید تا آخر سال 1953 به نوشتن تاریخ دوره شوروی خلق تاجیک مشغول شوم. اما با این درخواست موافقت نمیشه و قفوروف تا سال 1956 همچنان شخص اول تاجیکستان باقی میمونه. با این حال در سال 1956 از سمت خودش در حزب کمونیست تاجیکستان کنارگیری میکنه تا تمام وقت خودشو به فعالیت علمی اختصاص بده. بعد از این اتفاقات هم اون به ریاست انستیتوی شرقشناسی آکادمی علوم اتحاد جماهیر شوروی منصوب میشه، سمتی که تا پایان عمر هم در اون باقی میمونه. در این دوره قفوروف نقش مهمی رو در گسترش مطالعات خاورشناسی در اتحاد شوروی داشت. یکی از مهمترین دستاوردهای اون هم توی این دوره انتشار نسخه نهایی کتاب تاجیکان در سال 1972 بود. این کتاب که حاصل سالها پژوهش و مطالعه بود، تاریخ تاجیکان رو از دوره باستان تا قرن بیستم به تفصیل بررسی میکنه. قفوروف توی این کتاب نه تنها به بررسی تاریخ سیاسی میپردازه، بلکه جنبه‌های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی تاریخ تاجیکان رو هم مورد توجه قرار میده. اهمیت کتاب تاجیکان رو نمیشه دست کم گرفت و این کتاب دقیقاً در زمانی منتشر میشه که هویت تاریخی تاجیکان مورد تردید قرار گرفته بود و خیلی ها حتی وجود یک ملت مستقل تاجیک رو انکار میکردن. قفوروف با استناد به منابع تاریخی متعدد و تحلیل‌های دقیق نشون میده که تاجیک‌ها نه تنها یک ملت مستقل هستند، بلکه نقش مهمی رو هم در شکل‌گیری تمدن اسلامی و فرهنگ ایرانی داشتن.
و این را به من شخص معتبر گفته بود و من باوری دارم، برای اینکه میدانم که شخص خیلی نرم و ملایم و انسان پرست بود و هرچی توانیست و اشخاص مختلف کار کرده، کمک کرده بود.
قفوروف در کتاب خودش توجه ویژه‌ای هم به دوران سامانیان داشته و این دوره رو اوج شکوفایی فرهنگ و تمدن تاجیک معرفی میکنه. اون همچنین به بررسی دقیق روند شکل‌گیری زبان فارسی دری هم میپردازه و نقش تاجیکان رو در گسترش این زبان و ادبیات اون روشن میکنه. خلاصه اینکه قفوروف با این اثر تونست تاجیکان رو اونجوری که هستن به دنیا معرفی کنه. علاوه بر تاجیکان، قفوروف آثار مهم دیگه هم تألیف میکنه که اونو در زمینه تاریخ اسلام، یعنی فعالیتایی که داشته در زمینه تاریخ اسلام، تاریخ آسیای مرکزی و همچنین روابط شرق و غرب مطالعات زیادی رو داشته و گفتیم تألیفات زیادی رو توی این زمینه داشته و تحت مدیریت اون بوده که انستیتوی شرقشناسی به یکی از مراکز مهم مطالعات شرقشناسی توی جهان تبدیل میشه. فعالیت‌های علمی قفوروف هم محدود به مرزهای اتحاد جماهیر شوروی نبود. اون روابط گسترده‌ای رو با دانشمندان و مؤسسات علمی در سراسر جهان برقرار می‌کنه و توی خیلی از کنفرانس‌های بین‌المللی هم شرکت می‌کنه. اون عضویت افتخاری چندین آکادمی علوم و انجمن‌های علمی توی کشورهای مختلف در میاد و جوایز متعددی رو هم دریافت می‌کنه. در نهایت هم بابا جان قفوروف در 12 ژوئیه 1977 از دنیا میره. اما میراث اون همچنان زنده است. امروز توی تاجیکستان اونو به عنوان یکی از مهمترین شخصیت‌های ملی تاجیک‌ها می‌شناسن و کتاب تاجیکان اون همچنان به عنوان یک اثر مرجع در مطالعات تاریخ و فرهنگ تاجیک‌ها مورد استفاده قرار می‌گیره. رئیس جمهور تاجیکستان یعنی امام علی رحمان بارها از قفوروف به عنوان یکی از معماران هویت ملی تاجیک یاد کرده و کتاب تاجیکان رو شناسنامه واقعی ملت تاجیک می‌دونه.
زمانی بود که مردم ما ترس داشتیم، حراس داشتیم، چون که نمی دانستیم تاریخ و فرهنگ ملتی خود را. این انا همین نشانه های دلیل قدیم بودنی زبان و فرهنگ و تمدن ملتی تاجیک است.
توی تحقیقاتی که داشتیم این واسم خیلی جالب بود که قفوروف چقدر درباره ایران و ایرانی اطلاعات داشت و در بین جستجوها به یک مقاله هم رسیدیم که درباره سعید نفیسی، یکی از برجسته‌ترین متفکران و نویسنده‌ها و محققای ایرانی نوشته. قفوروف توی این مقاله به دیدارش با سعید نفیسی در سپتامبر 1934 اشاره می‌کنه، جلسه‌ای که به مناسبت هزاره فردوسی در مسکو برپا شده بود. اون میگه که دیدارش با نفیسی تأثیر زیادی رو روی قفوروف گذاشته که بعد از این دیدار برای تحقیق درباره تاریخ تاجیکستان و ایران اون مصمم‌تر شده بود. قفوروف درباره شاهنامه هم کارهای بزرگی انجام میده و دستور چاپ شاهنامه با الفبای لاتین رو میده. اما از همه اینا جذابتر برای من حضور خود قفوروف در ایران بوده. حضوری که 2-3 سال پیش از فوت اون و در سن 64 سالگی اتفاق افتاده که حاصل اون یک مصاحبه مطبوعاتی بوده. در این مصاحبه از حس خوبی که در ایران داشته صحبت میکنه و میگه با اینکه دفعه اولیه که به ایران اومده، اما انگار بارها اینجا حضور داشته و احساس غربت نمیکنه. این نکته رو بگم که حضور اون در ایران به دعوت فرح پهلوی همسر محمد رضا شاه انجام شده بوده و به خاطر دعوت ایشون به ایران بوده که اومده. تقریبا میشه 5 سال قبل از انقلاب 57 ایران. اون درباره تفاوت زبان فارسی تاجیکا و ایرانی ها هم میگه و میگه که تاجیکا زبان فارسی رو به شکل اصیلتری نگه داشتن. با این حال عقیده داره که زبان تاجیکا به خاطر تأثیر روسا و همسایه های ترکش بیشتر تحت تأثیر این زبان ها قرار گرفته و زبان ایرانی ها بیشتر تحت تأثیر زبان عربی قرار داره و این باعث شده که یه سری تفاوت ها در گفتارها به وجود بیاد. اما میگه این تفاوت‌ها و کلماتی که از بقیه زبان‌ها وارد زبان فارسی شده خطری برای این زبان نداره و خطر اصلی در واقع جای دیگه است. قبل از اینکه این مصاحبه رو بخونم اصلا فکر نمی‌کردم که غفوروف اینقدر دغدغه زبان فارسی داشته باشه. اون میگه خطر بزرگ برای زبان فارسی اینی که می‌بینیم توی ایران و گاهی هم توی تاجیکستان افرادی هستن که دوست دارن آگاهانه به زبانی غیر از فارسی حرف بزنن. مثل اتفاقی که توی هند و پاکستان افتاد که رفته رفته تعداد فارسی زبان ها کم و کمتر شد. مثلا میگه که به یاد دارم 50 سال پیش مردم کشمیر همه به زبان فارسی صحبت میکردند، اما حالا دیگر کسانی که به فارسی سخن میگویند اندکند. این حرفا رو تقریبا 50 سال پیش میزنه، یعنی میشه فهمید که 100 سال قبل توی کشمیر بیشتر مردم فارسی حرف میزدن، ولی الان دیگه در واقع اینجوری نیست. نکته جالب هم اینه که به وضعیت زبان فارسی در افغانستان هم اشاره میکنه و میگه که در افغانستان هم گاهی از این محدودیت ها برای زبان فارسی پیش میومده که الان، یعنی همون 50 سال پیش و در زمان محمد داوود خان وضع کمی بهتر شده بوده. اما در حال حاضر وضعیت زبان فارسی توی افغانستان چطور شده؟ اگه غفوروف زنده بود و وضعیت زبان فارسی توی افغانستان رو میدید چی میگفت؟ بگذاریم. خلاصه اینکه غفوروف نه تنها برای تاجیک ها بود تاجیکستان بسیار تلاش کرد، برای شعر و زبان فارسی هم تلاش های زیادی انجام داد و حضورش در ایران هم بیشتر به خاطر ایجاد ارتباط نزدیک بین دانشمندا و علمای دوتا کشور بود تا بتونن کارهای بزرگتری رو برای خط و زبان فارسی انجام بدن. غفوروف خلأ این ارتباط فارسی زبانان رو درک کرده بود و به خاطر همین تلاش میکرد تا این ارتباط رو بیشتر کنه. ولی فکر کنم هنوز این خلأ ارتباطی وجود داره و هنوز خیلی جای کار برای کم شدن فاصله تاجیکستان و ایران هست که ما توی این کانال تلاش میکنیم به اندازه خودمون بتونیم به درستی تاجیکستان و افغانستان و ایران و کشورهای آسیای مرکزی رو به همدیگه معرفی کنیم. و در راستای همین هدف هم سفرهایی رو برای ساخت ویدیوهای معرفی به این مناطق میخوایم داشته باشیم. پس اگه توی این کشورها ساکن هستید و فکر میکنید میتونید در راه ساخت این ویدیوها کمکهایی رو بهمون بکنید، لطفاً بهمون بگید. در پایان و برای جمع‌بندی، بابا جان غفوروف رو میتونیم یکی از تأثیرگذارترین شخصیت‌های تاریخ معاصر تاجیکستان بدونیم. کسی که با ترکیبی نادر از توانایی‌های سیاسی و علمی تونست در دورانی پرتلاطم هویت و فرهنگ تاجیک‌ها رو احیا کنه و جایگاه این ملت رو در عرصه جهانی ارتقا بده. ما قبلا درباره تاجیکستان ویدیوهایی رو ساختیم که پیشنهاد می‌کنم حتما اونا رو ببینید. باز هم اگه موضوع خاصی درباره کتاب تاجیکان یا کلاً تاجیکستان توی ذهنتون دارید، توی بخش نظرات واسمون بنویسید تا درباره‌اش محتواهایی رو بسازیم. منابع این ویدیو و همچنین 2 جلد کتاب تاجیکان اثر بابا جان غفوروف رو در کانال تلگراممون با آدرس The Gate of History هم بارگذاری میکنیم. و راستی کانال اینستاگراممون رو هم فراموش نکنید، HistoryGateIR. من حمید هستم و اینجا کانال دروازه تاریخه. تا قسمت بعد، خدا نگهدار.